خب این هم گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با بحث تأمین امنیت مراسم عاشورا که مسئله بسیار جدی است. کلن بحث تأمین امنیت در داخل افغانستان یکی از مباحث بسیار بسیار جدی است که متاسفانه در این زمینه کوتاهی‌هایی وجود داشته، چه در گذشته و چه در حال حاضر، و حملاتی هم که به مساجد و مراکز مذهبی در ماه‌های گذشته اتفاق افتاده، خب نگرانی‌ها رو بسیار زیاد کرده در ارتباط با تامین امنیت مراسم عزاداری محرم، بخصوص برگزاری مراسم عاشورا که مسئله مهمی است، و امیدواریم که امسال در امنیت کامل این مراسم‌ها برگزار شود. ما همچنان با شما همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالبی که روی سایت هست استفاده بکنید، از جمله میتونید برنامه‌ای که به صورت زنده و مستقیم پخش میشه شنونده باشید از طریق سایت parstoday.com/dari. همچنان ما را همراهی بفرمایید. ریاست فواید عامه حکومت طالبان در ننگرهار میگوید که کار ساخت جاده‌ای در ولسوالی لعلپور برای چندین روستا راه رفت و آمد مترو و مرکز ولسوالی ایجاد کرده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما محمد آصف شینواری و جزئیات را از زبان های شینواری بشنویم. آقای شینواری، درود بر شما و وقت شما بخیر. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. در ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار یک جاده به طول 7 کیلومتر بعد از ساختن به بهره برداری سپرده شد. مسئولان در مراسم آغاز به کار این جاده گفتند که قبلا باشندگان این مناطق به نسبت نبود جاده با پای پیاده سفر میکردند. مولوی امین الله سرپرست مقام معاون والی ننگرهار در مراسم افتتاح و به بهره برداری سپردن این جاده که سه قریه دورافتاده ولسوالی لالپور را با هم وصل میکند و راه مترو را بر این قریجات باز میکند، گفت که قبلا در این قریجات جاده وجود نداشت که با ساختن این جاده این سه قریه به مرکز ولسوالی وصل شدند و قبلا مردم به نسبت نبود جاده با پای پیاده سفر میکردند که با ساعتها وقت کارد بوده و همچنان در انتقال مریضان و دیگر نیازمندی های اولیه مردم با مشکلات روبرو بودن. ولسوالی لالپور در امتداد خط دیورن موقعیت دارد و یکی از ولسوالی های عقب مانده در ولایت ننگرهار شمرده می شود. مولوی یار محمد رئیس فواید عامه ولایت ننگرهار در این مراسم گفت که این جاده 6 متر عرض و 17 کیلومتر طول دارد که از هزینه اداره فواید عامه ننگرهار که مبلغ 4 میلیون بوده ساخته شده و کار آن مدت 2 ماه دوام پیدا کرده. رئیس فایدامه همچنان از باشندگان این خریجات خواستند که در نگهداری این جاده همکاری داشته باشند. این جاده به گونه خامه ساخته شده و ممکن است که در نتیجه جاری شدن سیلاب ها و یا هم بارندگی های پای هم دوباره از فعالیت باز بماند، اما در حال حاضر باشندگان این مناطق که تازه توسط این جاده به مرکز ولسوالی وصل شدند از این اقدام اداره ولایتی ننگرهار قدردانی کردند و باشندگان این مناطق خواستار راه اندازی پروژه های دیگری در این ولسوالی عقب مانده گردیدند. باشندگان این مناطق میگویند که در ولسوالی لالپور در طول 20 سال گذشته توجه لازمی به باشندگان این مناطق صورت نگرفته و تنها تمرکز کمک ها به مرکز ولسوالی بوده که قراجات دور افتاده از هیچ گونه تحصیلات از قبیل مراکز صحی، مکاتب، جاده ها، آب آشامیدنی و دیگر نیازمندان های اولیه بهرمند نشدند. در این حال مسئولان اداره ولایتی ننگرهار با باشندگان ولسوالی لالپور اطمینان دادند که آنها توجه مؤسسات کمک رسان و خیریه را به این ولسوالی عقب مانده و دور افتاده معطوف خواهد نمود و پروژه های دیگری را نیز در آینده نزدیک در این ولسوالی راه اندازی خواهد نمود. ولسوالی لالپور همچنان یکی از مناطقی هست که زمین های زراعتی و دیگر امکاناتی برای رفع احتیاج مردم ندارد و بیشتر مردم آن در شهرک مرزی تورخم مصروف کاروبار روزمره هستند و از این راه مشکلات زندگیشان را حل و فصل می کند. اداره ولایتی ننگرهار می گوید که برای رسیدگی به نیازمندی های مردم مناطق دوردست ولایت ننگرهار اولویت قائل شدن و در نظر دارد تا پروژه های عمرانی را به اون مناطق برسانند که در طول 20 سال گذشته مردم از این کمک ها و از این پروژه ها بی بهره بودند و ناامنی سبب نرسیدن کمک ها به این مناطق شده بودند که به گفته مسئولان اداره ولایتی ننگرهار در حال حاضر که مشکل ناامنی برطرف شده و مؤسسات و دیگر نهادهای کمک رسان به آسانی و به خاطر جمع میتونند به این مناطق سفر بکنند و بله. پروژه های عمرانی و بازسازی را در اینجا پیاده نماید.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای شینواری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
با این میرسیم با پایان گزارش و از حضور شما مرخص میشویم.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکارم محمد آصف شینواری در ننگرهار در ارتباط با ساخت جدی در ولسوالی لعلپور که خب رفت و آمد را برای چندین روستا راحت تر کرده و باعث شده که اینا راه مترو داشته باشن و بتونن به راحتی و آسان تر رفت آمد بکنن که مسئله مهمی است و انشالله که شاهد این مسئله در نقاط دیگه افغانستان هم باشیم. با این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید رهبری امارت اسلامی و دولت این گروه از حضور ایمن از زواهری در کابل اطلاعی نداشته است. سهیل شاهین افسود رهبران ارشد امارت اسلامی در حال تحقیق درباره ادعای آمریکا در مورد کشته شدن ایمن از زواهری رهبر شبکه القاعده هستند و این موضوع نشان می‌دهد که رهبری این گروه از حضور از زواهری در آنجا اطلاعی نداشته است. و اضافه کرد تا کنون جزئیات کشته شدن سرکرده القاعده در حمله تیاره آمریکایی در کابل به دست نیامده و حکومت سرپرست در افغانستان در حال بررسی این ادعای واشنگتن است. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در این حال گفت که هیچ خبری در مورد موضع طالبان در این زمینه دریافت نکرده است. همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
حکومت سرپرست طالبان در افغانستان رسماً و بالاخره از یک سکوت نسبتاً طولانی در مورد کشته شدن ایمن زواهری رهبر القاعده در کابل در این مورد رسماً واکنش نشان داد، به نوعی هم هشدار داد و هم موقف رسمی حکومت سرپرست طالبان تا یه بیانیه را این موقفش را موقف گیری کرده و موقفش را اعلام کرد. زبیع الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان با پخش خبرنامه میگویند که حکومت سرپرست طالبان درباره ادعای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر کشته شدن ایمن زواهری در کابل بررسی های خود را آغاز کرده است. در خبرنامه ای که از سوی حکومت سرپرست طالبان در این زمینه به نشر رسیده، بار دیگر در آن تاکید شده است که از خاک افغانستان به هیچ کسی و هیچ کشوری و شمول امریکا تهدید ایجاد نخواهد شد و حکومت طالبان خواهان عملی سازی کامل توافقنامه دوحه است. در بیانیه آمده است که به تاریخ دوم ماه محرم یک حمله هوایی بر یک منزل مسکونی در کابل انجام شد که به تعقیب آن دو روز بعد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که در این حمله دکتر ایمن زواهری رهبر القاعده را هدف قرار دادم. طالبان گفته است که امارت اسلامی از آمدن و سکونت ایمن زواهری در اینجا هیچ گونه اطلاعی ندارند. رهبری طالبان همچنین گفته است که با ارگان‌های کشفی و استخباراتی حکومت سرپرست طالبان دستور داده شده است که در مورد جنبه‌های مختلف رویداد متذکره تحقیقات جدی و همه جانبهشان را انجام دهند. طالبان همچنین در بیانیه گفته است که از خاک افغانستان به هیچ کشوری به شمول آمریکا خطری متوجه نیست و امارت اسلامی خواهان عملی شدن موافقتنامه دوحه می باشد و نقض این توافقنامه باید پایان یابد. البته در بخش آخر این اعلامیه حکومت سرپرست طالبان یک نو و حتی تقریبا مستقیما به امریکا هم هشدار داده شده است، اگرچه در آغاز اعلامیه نرم و وسط آن تقریبا متوسط است لحنشان، ولی در اخیر لحن این اعلامیه سخت‌تر شده و به این عنوان در اونجا گفته شده است که اینکه آمریکا بر حریم ما تجاوز نموده و طالبان گفته است که قلمرو افغانستان را نقض کردم، در حقیقت تمام اصول بین المللی را زیر پا و ظلم نموده که ما یک بار دیگر آن را شدیداً محکوم نماییم. البته این کلمات است که طالبان در بیانیه به کار برده است. در بیانیه همچنین با این عبارت هشدار داده شده است: در صورت تکراری چنین رویداد که برخاک افغانستان تجاوز صورت گیرد، مسئولیت هر گونه عواقب آن به دوش آمریکا خواهد بود. البته این نخستین واکنش طالبان بعد از یک خاموشی نسبتاً طولانی بود که با آنکه بعد طالبان زودتر بعد از چنین یک رویداد بسیار مهم واکنش نشان میداد، اما این واکنشش تقریباً تا امروز به تعویق انداخت و امروز رسما واکنش خود را نشان داد. البته طالبان هم گفته است که باید قطعا از توافقنامه دوحه تجاوز نشود و باید هر دو طرف پابند باشد. از طرف دیگر آمریکا هم طالبان را به نقض توافقنامه دوحه متهم کرده است. قابل یادآوری است که این بیانیه یا اعلامیه طالبان در حال صادر می شود که ایمن زواهری رهبر گروه القاعده در حمله هوایی آمریکا در منطقه شیرپور کابل و در خانه‌ای که گفته می شود مربوط به یکی از دستیاران سراج الدین حقانی بود در 31 جولای کشته شد. قبل از این موقف طالبان یک مقام دیگر طالبان از قطر هم واکنش نشان داده بود و او هم تقریبا موقف مشابه گرفته بود که طالبان از حضور رهبر القاعده در کابل آگاهی نداشتند و در این زمینه تحقیقات آنان ادامه دارد. قتل رهبر القاعده در کابل و او هم در چنین یک زمان خاص و اینکه فشارها بالای طالبان قبلا هم فشارهای سیاسی زیاد بود و حکومت سرپرست آن با گذشت نزدیک به یک سال از سوی هیچ کشور دنیا به رسمیت شناخته نشده است، شاید فشارها بالای طالبان و همچنین سختی ها برای حکومت سرپرست طالبان دیگر هم به بار خواهد آورد.
تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. یکی از فرماندهان طالبان در اظهارات تهدیدآمیز مدعی شد که اگر تاجیکستان از مداخله در امور داخلی افغانستان دست نکشد، آنان میتوانند این کشور را در یک هفته تسخیر کنند. ملا جان محمد حمزه، مشهور به ملا جانو، معاون فرقه 217 عمری طالبان در تخار در حضور وزیر امر معروف و نهی از منکر طالبان به تاجیکستان هشدار داد که اگر از مداخله در امور داخلی افغانستان دست نکشد و روسیه پشت دوشنبه قرار نگیرد، نیروهای طالبان این کشور را در مدت یک هفته تسخیر می کنند. هنوز هیچ واکنشی از سوی مقامات تاجیکستان به اظهارات ملا جان محمد حمزه صورت نگرفته است. این اولین بار نیست که افراد نزدیک به طالبان به تاجیکستان هشدار می دهند که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند. پیش از این گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان گفته بود تاجیکستان با پناه دادن به مخالفان افغان به افغانستان اعلام جنگ کرده است. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بارها اعلام کرده که حکومت این گروه اجازه حمله به کشورهای همسایه افغانستان را نخواهد داد. تاجیکستان از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان با آنان ارتباطی نداشته و همواره از ایجاد حکومت فراگیر با حضور نمایندگان تمامی اقلیت‌های قومی و رعایت حقوق بشر دفاع کرده است. به نظر می‌رسد که منظور نمایندگان طالبان از مفهوم دخالت در امور داخلی افغانستان همین موضع مقامات تاجیکستان است. وزارت خارجه طالبان سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان را تحریک‌آمیز خواند و بر سیاست اصولی چین واحد تاکید کرد. با گزارش خبرنگار ما، وزارت خارجه طالبان در واکنش به افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و پکن در پی سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان اعلام کرد از تمام کشورها می‌خواهد تا از تصمیماتی که نقض حاکمیت ملی سایر کشورها تلقی می‌شود و زمینه اقدامات تحریک‌آمیز را فراهم می‌کند خودداری کنند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان گفت که روابط بین جمهوری خلق چین و آمریکا بر امنیت، ثبات و رفاه منطقه تأثیر دارد و طالبان می‌خواهد که تنش‌های آمریکا و چین از طریق راه‌های مناسب حل شود تا آنها بتوانند به طور مشترک برای صلح، ثبات و توسعه منطقه‌ای و بین‌المللی کار کنند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای قوی و قانع. سلام و درود بر شما عزیزان و شنوندگان محترم. با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان ما را همراهی نمایید. دوستان عزیز، امروز می‌خواهیم درباره موضوع تکلف در سخن گفتن و تصنع صحبت کنیم. تصنع یعنی بزرگ نمایی و اغراق در حرف زدن که منجر به دروغ گفتن و لاف زدن می شود. خداوند در آیه 86 سوره مبارکه صاد می فرماید: و من اهل تکلف نیستم. یکی از اصول حاکم بر زندگی معصومین علیهم السلام پرهیز از تکلف است. تکلف یعنی انسان خود را فراتر از باقی جلوه دهد و به زحمت بیاندازد. تکلف یعنی کسی که بکوشد خود را به گونه ای معرفی کند که در حقیقت آن گونه نیست، یا ادعای توانمندی ها و قابلیت هایی را می کند که ندارد، متکلف است و به اصطلاح خود را به تکلف انداخته است. کسی که بدون سرمایه و دارایی خود را غنی جلوه دهد، بی سوادی که خود را با سواد جا می زند و ناآگاهی که بخواهد آگاه جلوه کند، نمونه های بارز از تکلف است. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
تکلف یعنی خود را به مشقت انداختن، خود را به زحمت بیهوده انداختن، یعنی تصنع، خودنمایی، ظاهر سازی. این معنای تکلفه که تو قرآن هم اومده، حالا عرض میکنه. به عبارت دیگر اگه یه بی سواد بخواد خودشو با سواد جلوه بده، اینو میگن تکلف. یه فقیر بخواد خودشو غنی جلوه بده، آداب و رسومی که ثروتمندا خودشون در میارن نه خودش در بیاره، خب به زحمت میفته چون نداره دیگه، باید قرض کنه، قله کنه، از این ور از اون ور. یه کسی بخواد خودشو به رنگ یه جماعتی، یه گروهی در بیاره که از اونا نیست، ادای اونا رو باید در بیاره. به این میگن تکلف، که ما الان تو جامعه عرض خواهم کرد خیلی مبتلا هستیم به افرادی که حالا به اشکال مختلف با ظاهرسازی، با خودنمایی. به عبارت دیگر آدم اونی که نیست بخواد خودشو نشون بده، به این میگن تکلف. اونی که نیست بخواد خودشو عرضه کنه. تکلف یک نوع تصنعه، یک نوع خودنمایی است، یک نوع با زحمت آدم به خودش یه آداب و رسومی رو بقبولانه که نه اهلشه نه ازش میاد. یه آدم با حجاب وقتی وارد میشه، دختر با حجاب توی دانشگاه یا توی مرکز علمی، بخواد خودشو به رنگ بد حجابهای اون مرکز در بیاره. یک کسی با پولدارها، با ثروتمندها، با بزرگان فامیل، فقیر این ولی بخواد خودشو به رنگ مهمانیهای اونا در بیاره، بخواد لباسشو مطابق لباس اونها کنه، نداره، نمیتوانه. این ادا در آوردن، این چشم همچشمی، این خودنمایی. یه بی سوادی میخواد خودشو عالم جلوه بده، بگه من بلدم، اینا رو میگن تکلف. که در سوره صاد آیه 86 میفرماید پیغمبر به همه بگو قل ما اسألکم علیه من اجر، من هیچ مزدی بر رسالتم نمیخوام و ما انا من المتکلفین، من اهل تکلف نیستم. من همینی هم که میبینید ظاهر و باطنم یکیه. کان سره و علانیته سوا، پیغمبر ظاهر و باطنش یکی، هر کاری که قبلا میکردم حالا انجام میدم، با هر جوری که با مردم رابطه داشتم، حالا رئیس شدم، فرمانده شدم، مدیر جنگ شدم، نه، من ظاهر و باطنم یکیست. خودشم فرمود انا یا نحنو معاشر الانبیا، ما همه پیغمبرا و اتقیا امتی و اونایی هم که از امت ما تقوا دارن، پرهیزکارن، براء من التکلف، ما تکلف تو زندگیمون نیست. چون آدم متکلف حدیث داریم ریاکاره، منافقه، المتکلف ظاهره ریا و باطنه نفاق. حدیث داریم آدم متکلف، مثالاشو میخوام بگم، یتملق، بی خودی تملق میکنه، یکی خوشش میاد تملق میکنه، یکی بدش میاد یقتاب، غیبت میکنه. عرض میکنم ینازع من فوقه، با بزرگتر خودش دعوا میکنه، نزاع میکنه، آرزوهایی رو برای خودش میتراشه که قابل رسیدن نیست. و لذا التکلف من اخلاق المنافقین، تکلف، خود رو چیز دیگه جلوه دادن، دو چهره بودن، ظاهر سازی کردن، خود رو بی خود به زحمت انداختن، این در واقع از اخلاق منافقین است. التکلف من اخلاق المنافقین.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی، زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق،
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
عزیزان همراه، در نگاه گسترده تر رد پای تکلف را می توان در مقوله های همچون سخن گفتن، راه رفتن، حتی در نحوه پوشیدن و نشست و برخاست و دیگر شؤون زندگی جست. انسان شایسته است که در همه کارها و همه احوال زندگی خود صادق باشد. هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شهر مکه می شود و آن شهر را فتح می کند، این آیه را بر زبان می آورد: بگو پروردگارا، مرا در هر کار صادقانه وارد کن و با صداقت و درست خارج ساز و از جانب خودت برای من تسلط یاری بخش قرار ده. عزیزان، تا اینجا معنایی که از تکلف دریافتیم پرهیز از ایجاد کردن هر گونه قید و بند بیفایده و غیر ضروری در زندگی است و عبارت از چیزی که موجب می شود ما را در نظر دیگران بالاتر از آنچه هستیم جلوه دهد باید پرهیز کنیم. چگونگی معاشرت و کیفیت برخوردهای افراد با یکدیگر از جمله اموری است که ممکن است به تکلف مذموم آلوده شود، تصنّع در آن راه یابد و آدمی را به تکلف‌های ناروا وادار سازد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. امیدواریم برنامه مورد پسندتان واقع شده باشه. شما را به خداوند پاک و منان می‌سپاریم. روز خوش.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر میکنیم از این که همراه ما بودید و برنامه های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهانی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریان شوم را میشنوید. برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهد چنید. و برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
بررسی راه های تقویت همکاری های لهستان و تاجیکستان. صادرات 1,215,000,000 محصولات از تاجیکستان طی 6 ماهی این سال. برگزاری مراسم آغاز مسابقات تنیس جام ریاست جمهوری تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. تقویت راه‌های همکاری دو جانبه میان تاجیکستان و لهستان بررسی شد. مظفر حسین‌زاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان با رادیسلاو گروک سفیر لهستان در تاجیکستان در خصوص همکاری های دو جانبه و مشارکت در سازمان های بین المللی و منطقه‌ای گفتگو کردند. رابطه های تاجیکستان و لهستان به طور دیپلماتی از 11 فوریه سال 1992 برقرار شده است. مدیر آژانس خدمات دولتی تاجیکستان میگوید در 101 واحد اداری شهری و روستایی هیچ زنی در منصب های مدیریتی به کار گرفته نشده است. جمعه دولت گفت در این واحدهای اداری دولتی الزاماً بند 2 فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره به کارگیری زنان در مسئولیت‌های اجرایی رعایت نشده است و ادامه داد بر اساس آمار 2817 واحد اداری در 348 شهر و روستا وجود دارد که 2016 کارمند دولتی در آنها کار میکنند و تاکید کرد از این تعداد 352 نفر معادل 17% زن هستند. مدیر آژانس خدمات دولتی تاجیکستان همچنین اظهار کرد اقدامات مشخصی در رابطه با مشارکت زنان در خدمات عمومی در حال اجرا است که باعث می شود که زنان بیشتری در خدمات عمومی و مدیریتی حضور داشته باشند. جمعه دولت افزود متاسفانه در برخی از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی شهرستان ها و بخش ها اقدامات مناسبی در خصوص مشارکت زنان و دختران در خدمات عمومی انجام نمی شود. تعداد کارمندان دولت در تاجیکستان 18576 نفر اعلان شده که از این تعداد 4438 نفر زنان هستند. نمایندگان مرکز حمل و نقل تازه تأسیس یکاترینبورگ روسیه به زودی به تاجیکستان سفر می کنند. شبکت بابازاده رئیس آژانس صادرات تاجیکستان گفت این مرکز حمل و نقل در آینده نزدیک در یکاترینبورگ ایجاد خواهد شد. رئیس آژانس صادرات تاجیکستان اظهار کرد آنها راه‌های همکاری مشترک و قیمت‌ها را در بازارهای تاجیکستان بررسی می‌کنند. من فکر می‌کنم که ما تفاهم خوبی با آنها پیدا می‌کنیم و در مورد مسائل مختلف گفتگو خواهیم کرد. این مقام تاجیک افزود آژانس 7 یادداشت تفاهم در نمایشگاه بین‌المللی یکاترینبورگ روسیه با متخصصان روسی امضا کرد. مدیر آژانس صادرات تاجیکستان افزود بر اساس تفاهم‌نامه یاد شده کارآفرینان تاجیک میوه و سبزیجات را به یکاترینبورگ صادر خواهند کرد. شوکت بابازاده ادامه داد پیاز، خشک میوه، سبزی، آلو، انگور، زردالو، کرم، بادام زمینی، تخم مرغ و لیمو از جمله محصولات صادراتی از تاجیکستان به این منطقه در روسیه است. نشانه های پیامد های جنگ در اوکراین و بحران انرژی در اروپا در حال آشکار شدن است. گزارش خبرنگار صدا و سیما از برلین.
آنکه درجه حرارت گاهی به رکورد تاریخیش نزدیک می شود، صحبت از زمستان سخت پیش روست.
گازلیفرونگن از روسلند.
زمستان سختی که آلمانی ها احتمال می دهند به خاطر بسته شدن شیر گاز روی آنها از راه برسد. دولت کم کردن روشنایی مکانهای عمومی، بناهای تاریخی و ساختمانهای دولتی را در دستور کار قرار داده که به تدریج شبها به سمت تاریک شدن می رود.
برای اینکه بناها با کم شدن روشنایی مورد تعرض قرار نگیرند، تدابیر امنیتی را افزایش دادیم.
هشدارهای کمبود برق را عده‌ای با این نشست هم بی ارتباط نمی دانند. نشست خبری وزرای خارجه یونان و آلمان و قطعی برق. از سوی صداهای اعتراض به تدریج بلند می شود، مثل هو کردن معاون صدر اعظم آلمان در شهر بایرویت. شهروندان معتقدند ارسال تسلیحات به اوکراین باعث قطع گاز روسیه روی آنهاست. سیاست‌های تسلیحاتی آلمان که می گویند نتیجهش روی زندگی مردم نمایان شده.
به نظرم باید این پول‌ها جور دیگه‌ای صرف بشه. با سلاح و جنگ افزار نمیشه صلح ایجاد کرد.
و در این بین ویدیوی تبلیغاتی از روسیه منتشر شده که به اروپایی‌ها به طعن می‌گوید زمستان در راه است، به روسیه بیایید. با گاز ارزان و اقتصادی که می‌تواند جلوی هزاران تحریم بایستد.
در کنار روایت رسانه‌های رسمی از جنگ، حالا اختلاف نظرها، پیامدها، نیش و کنایه‌ها و تبعات جنگ در میان کاربران فضای مجازی از هر دو سو در حال انتشار. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
کارشناس ارشد اکادمی امور دیپلماتی روسیه ادعای طالبان درباره تاجیکستان را بی اساس دانست. یوگنی کارینوف با اشاره به سخنان ملا جان محمد حمزه، معاون فرمانده سپاه طالبان در ولایت تخار افغانستان، که مدعی است اگر تاجیکستان دست از مداخله در امور افغانستان بر ندارد و روسیه از دوشنبه حمایت نکند، برای اشغال این کشور یک هفته کافی است، واکنش نشان داد و تاکید کرد روسیه هیچگاه پایگاه نظامی 231 خود در تاجیکستان را خارج نخواهد کرد و در صورت هر نوع تهدید علیه تاجیکستان در کنار نیروهای مسلح این کشور خواهد ایستاد. در حالی که تاجیکستان خواستار تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت تمام گروه‌های سیاسی و قومی این کشور از جمله تاجیک‌ها است، اما طالبان این درخواست تاجیکستان و جامعه جهانی را به عنوان مداخله در امور داخلی افغانستان ارزیابی می‌کند. از دیدگاه این کارشناس روس، ادعای اخیر طالبان بی پایه و اساس است. با پایان سفر پرسر و صدای رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان و خروج از این جزیره خودگردان، ارتش چین رزمایش خود را در اطراف تایوان دنبال می کند. گزارش خبرنگار صدا و سیما.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که در اقدام جنجالی و تنش‌زا برای منطقه شب گذشته وارد تایوان شده بود، بعد از دیدار با مقامات این جزیره عصر روز چهارشنبه به وقت محلی تایوان را به مقصد کره جنوبی ترک کرد. اما به نظر می رسد پایان این سفر نقطه شروعی برای تشدید تنش‌ها میان پکن و واشنگتن باشد.
سفر پلوسی به تایوان چالش علنی برای چین است و مردم چین هرگز آن را قبول نمی کنند.
این مقام آمریکایی با دلایل خودخواهانه هنجارهای بین‌المللی را نادیده گرفت.
دولت چین هشدار داده است مسئولیت سفر پلوسی به تایوان بر عهده آمریکا خواهد بود و باید بهای آن را بپردازد.
آمریکا قطعاً مسئول پیامدهای این سفر خواهد بود و باید بهای نقض حاکمیت و امنیت چین را بپردازد.
وانگی مشاور دولتی و وزیر امور خارجه چین گفته است نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با بی‌توجهی به نمایندگی‌های رسمی چین با گستاخی سفر خود را از منطقه تایوان چین ادامه داد.
این اقدام به طور جدی اصل چین واحد را نقض می‌کند. این اقدام علاوه بر نقض حاکمیت چین به تحریکات سیاسی دامن می‌زند که خشم شدید مردم چین و مخالفت گسترده جامعه بین‌المللی را برانگیخته است.
از سوی دیگر دفتر امور تایوان شورای دولتی چین از مجازات ارگان‌های در ارتباط با نیروهای تجزیه طلب تایوان خبر داد و همچنین از امروز واردات برخی از محصولات منطقه تایوان متوقف شده است. وزارت بازرگانی چین هم صادرات شن و ماسه به منطقه تایوان را تعلیق کرده است.
این تحریم ها به کشاورزی و صنعت تراشه تایوان که شن و ماسه طبیعی ماده اولیه اونه به شدت آسیب میرسونه.
کنفرانس مشورتی خلق چین هم با صدور بیانیه از ایالات متحده خواسته است تا ضمن پایبندی به تعهدات خود، رفت آمدهای سیاسی با منطقه تایوان، مداخلات در امور داخلی چین و ارسال سیگنال های اشتباه برای جدای طلبان تایوان را برای همیشه پایان دهند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، چین.
حزب کمونیست تاجیکستان در پی سفر تحریک آمیز رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، این اقدام واشنگتن را به شدت محکوم کرد. حزب کمونیست تاجیکستان با انتشار بیانیه با سفر نانسی پلوسی به تایوان و واکنش نشان داد. در این بیانیه تاکید شده است که این اقدام آمریکا کاملا تحریک آمیز و به منظور ممانعت از رشد و پیشرفت چین انجام شده است. حزب کمونیست تاجیکستان سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را مداخله در امور داخلی چین ارزیابی کرد. در ادامه بیانیه آمده است از این رو چین حق دارد از تمامیت ارضی خیش در برابر اقدامات آمریکا دفاع کند. حزب کمونیست تاجیکستان با محکوم کردن اقدامات آمریکا که سیاست مداخله در امور کشورهای مستقل را در دستور کار دارد، از واشنگتن خواست است که با واقعیت سیاسی نو در جهان که در آن جای برای توسعه طلبی های این کشور وجود ندارد کنار بیاید. دولت ترکیه در 7 ماه گذشته افزون بر 59,000 مهاجر غیرقانونی را اخراج کرده است. گزارش همکار ما در این زمینه.
اینجا یکی از محله های آنکارا، پایتخت ترکیه. چند ماه پیش درگیری ساکنین محله با مهاجرین، تکرار از این دست ماجراها در جاهای مختلف. دلایلی بر خارج شدن مدیریت مهاجرین از کنترل دولت و ایجاد فضای وحشت همراه با نفرت شهروندان ترکیه‌ای علیه مهاجرین. مهاجرینی که تعدادشان بیش از 5 میلیون و بیشتر از اتباع سوریه و افغانستانند حالا در معرض تهدید به اخراجند. تنها در 7 ماه اخیر نزدیک به 60,000 مهاجر غیرقانونی اخراج شدند. این آمار را وزارت کشور ترکیه اعلام کرده است.
عین زمان
وزیر کشور متولی امور مهاجرین بنابر رویکرد رئیس جمهور که گفته بود به پذیرایی از برادران و خواهران مهاجر ادامه می‌دهیم، اکنون در مزند اتهام مخالفین است.
باید بگویم در 7 ماه نخست سال جاری بیش از 59,000 مهاجر غیرقانونی اخراج شدند. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 136% افزایش داشته است.
از مشاجره در جلوی ساختمان وزارت کشور تا اظهارات تند سیاسیون و رهبران احزاب مخالف. تمل کاراملاغلو رهبر حزب سعادت معتقد است معضلات مهاجرین سوری تنها از مسیر مذاکرات مستقیم دولت‌های آنکارا و دمشق قابل حل است.
ایشون غریب تره و بونو سویلیه.
عجیب است. کار به جای رسیده که دولت ما از رئیس رژیم صهیونیستی در آنکارا پذیرایی میکند، اما حاضر نیست با همسایه منصوری پای میز مذاکره بنشیند.
از طرفی به نظر میرسد مسئله مهاجرین در واپسین ماهای مانده تا انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بیشتر به شکل یک ابزار سیاسی و انتخاباتی نمایان است.
در هر صورت چالش مهاجرین به دو قطبی شدن جامعه سیاسی و مردمی ترکیه بیشتر دامن زده، به طوری که سیاستمداران و مردم که اگر سالها پیش حامی مهاجرین بودند، الان زیر سایه مشکلات اجتماعی و اقتصادی نگاهشان طور دیگری است. به گفته کارشناسان نفرتشان بر شفقتشان میچربد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
مدیر آژانس دولتی صادرات تاجیکستان از صادرات 1,215,000,000 دلار محصولات از این کشور به خارج طی 6 ماه نخست سال جاری خبر داد. شبکت بابازاده در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت که این نشانداد در مقایسه با دوره همانند سال گذشته افزایش 1,600,000 دلاری را نشان می‌دهد و تاکید کرد که اساس محصولات صادراتی تاجیکستان به خارج طلا، نخ پخته، آلومینی، معادن و فلزات و سیمان می‌باشد. همچنین طی این مدت صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان به خارج 27 میلیون دلار اعلان شد که در مقایسه با دوره همانند سال قبل 15.5 میلیون دلار بیشتر می باشد. کالاهای محصولات صادراتی تاجیکستان به خارج شامل میوه، سبزیجات و خشکبار در بخش کشاورزی می شود. دو معاهده استرداد مجرمان و همچنین درباره مسائل قضایی در امور کیفری میان ایران و ملایزی امضا شد. گزارش خبرنگار ما از کوالالامپور.
دو معاهده قضایی استرداد مجرمین و همکاری‌های قضایی در امور کیفری پس از چند سال پیگیری مستمر میان ایران و مالزی به امضا رسید. این دو توافقنامه به زبان‌های فارسی، ملایی و انگلیسی درباره همکاری‌های مشترک مقامات قضایی دو کشور که با هدف پیشگیری و مبارزه با جرم از طریق تحقیق و تعقیب مجرمین و ضبط و مصادره عواید حاصل از جرم تنظیم شده.
با تصویب این موافقتنامه در مجلس و اجرای موافقتنامه ایران و مالزی وارد مرحله جدیدی از توسعه روابط خودشون در دیپلماسی قضایی خواهند شد.
همچنین روند رو به پیشرفت موافقتنامه انتقال زندانیان هم از دیگر خبرهای مهم نشست صمیمانه دبیر کل وزارت کشور و دادستان کل مالزی با سفیر کشورمان بود.
فکر می‌کنید که کی محقق بشه؟ چون به هر حال خیلی از خانواده‌ها چشم انتظار هستن.
بحث موافقتنامه انتقال محکومین خب یه سری مسائل فنی و پیچیدگی حقوقی خودشو داره، ولی پیشنویس موافقتنامه مبادله شده. فکر می‌کنم با اولین سفر هیئت کارشناسی که انجام بشه ما بتونیم در واقع مذاکرات رو به سرانجام برسونیم.
اما این دو معاهده امضا شده استرداد مجرمین و معاضدت قضایی نیز به زودی قرار در دو پارلمان مالزی و ایران تصویب و در نهایت با ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی و قضایی دو کشور عملیاتی بشه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، پوتراجایا، مالزی.
عضو بلندپایه تیم مذاکره کننده ایران و مسئول هماهنگ کننده برجام دیدار و گفتگو کردند. علی باقری کنی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران ظهر روز پنجشنبه با انریک مارو مسئول هماهنگ کننده برجام در وین دیدار و درباره دور نو مذاکرات تبادل نظر کرد. مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی ایران پیش از این هم با هیئت روسیه دیدار و گفتگو کردند. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران به ریاست علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران جهت ادامه مذاکرات رفع تحریم های ظالمانه آمریکا صبح پنجشنبه وارد وین پایتخت آفستریا شد. مذاکرات با محوریت رفع تحریم های ظالمانه و غیرقانونی ضد جمهوری اسلامی ایران به دلیل ابتکارهای تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت هایی را تجربه کرده، اما سستی دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و ادامه کاردار فشار حداکثری منجر به تردیدهای در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مسئولیت پذیر بارها اعلان کرده است با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق برجام را نقض کرده است، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم ها به توافق بازگردد و لازم است اجرای تعهدات آمریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. یاران همراه، در ادامه با خبرهای ورزشی در خدمت شما خواهیم بود. مسابقات بین المللی تنیس نوجوانان جام ریاست جمهوری تاجیکستان در حال برگزاری است. این رقابت ها که از 1 آگوست در زمین تنیس اختصاصی شهر دوشنبه آغاز شده است، 5 روز ادامه دارد. ورزشکاران از 7 کشور تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، پاکستان و شوئیسیا در این مسابقات حضور دارند. رقابت های بین المللی تنیس رده سنی نوجوانان جام ریاست جمهوری تاجیکستان در سال 2021 در تقویم رویدادهای رسمی فدراسیون بین المللی تنیس ثبت شد. ترکیب اعضای تیم المپیک تاجیکستان برای حضور در 5th دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی مشخص شد. 5th دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از 9 تا 18 آگوست در شهر قونیه ترکیه برگزار می شود. پیش بینی می شود 3000 ورزشکار از 57 کشور عضو فدراسیون ورزش‌های همبستگی اسلامی در این بازی‌ها شرکت کنند. تیم المپیک تاجیکستان متشکل از 64 نفر به قونیه اعزام خواهد شد. این رقابت‌ها در 20 رشته ورزشی در میدانی تیراندازی با کمان، بسکتبال، دوچرخه سواری، شمشیربازی، فوتبال، گیمناستیک، هندبال، جودو، کاراته، کیک‌بوکسینگ، تیراندازی، شنا، تنیس، تکواندو، والیبال و همچنین وزنه‌برداری برگزار خواهد شد. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، در ادامه گزارش ویژه را میشنوید از همکارم آقای خلیلی درباره هشدار چین به آمریکا و گام‌های عملی برای تنبیه تایوان.
وزارت امور خارجه چین با احضار سفیر آمریکا در پکین مراتب اعتراض خود را به سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به جزیره تایوان به وی اعلام کرد. جی فانگ معاون وزیر امور خارجه چین خطاب به نیکولاس برنز سفر نانسی پلوسی به تایوان را نقض توافق پکین و واشنگتن در مورد چینی واحد دانست. این سفر که بدون توجه به هشدارهای شدید چین در مورد عواقب آن صورت گرفت، منجر به تشدید تنش سیاسی میان آمریکا و چین شده است. در مورد دلایل سفر پلوسی به تایوان چند نکته قابل توجه است. اول اینکه دموکرات ها به دنبال تقویت جایگاه خود در انتخابات آینده میان دوره‌ای مجلس نمایندگان آمریکا هستند. از این رو میکوشند به هر بهای از سیاست‌های ضد چینی خود بهره برداری تبلیغاتی کنند. دوم اینکه حضور جناح استقلال طلب تایوان در حاکمیت این جزیره فرصت مناسب را برای